الله الرحمن الرحیم. گفتی که در باب استصحاب اولین تفصیلی را که مرحوم شیخ مطرح می فرماید این است، چون می فرماید به این که استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست و همچنین در احکامی را که مستکشف باشد شرعن از حکم عقل در اونجا هم جاری نیست و سه صورت رو ایشون تصویر می فرمایند. صورت اول ایشون می فرماید به این که شک در بقا در باب حکم عقل معنا ندارد، چون فرض کنید اون خصوصیتی را که در زمینه شک در او شک میشه، یعنی او به اصطلاح اون خصوصیت که دخالت داشتی در موضوع یا نداشتی که شما میخواد این رو مطرح کنید، شک در بقا به اصطلاح یا زوال در اینجا این رو میخواید مطرح کنید، از دو حال خارج نیست، یا دخالت در حکم عقل داشته است یا چی؟ نداشته است. اگر داشته است که حکم ها است، اگر نداشته است مسلم نیست، درست. اینجا معنا نداره. این در صورتی است که علم داشته باشیم، در صورت علم است. اگر علم داشته باشیم که دخالت نداشته حکم است، درسته. اگر علم داشتیم که دخالت چیه؟ داشته است و الان نیست اون خصوصیت، حکم نیست، در صورت علم. صورت سوم و او این است به این که ندانیم که اون خصوصیتی که الان نیست و رفت شده از بین رفته دخالت داشته در حکم، موضوع حکم، موضوع وقت یا نه. اینجا صحبت ایشون می فرماید اگر ندانیم که دخالت داشته اون خصوصیت در موضوع یا دخالت داشته و نداشته، در این صورت یه نفس این صورت اصلا باطله، برمشه یه نفس صورت باطله. چرا؟ جهتش این است که عقل حکم وقتی به حسن و قبح چیزی می کند یه وقتی میکند که علم و احاطه پیدا بکند به چی؟ به تمام خصوصیات. و این است به این که حسن یه وقتی میگه حسنون در اونجا که علم پیدا کرده باشد و احاطه پیدا کرده باشد به تمام خصوصیات، یه وقت میگه قبیحون بازم همینجور، یعنی احاطه به جمعی اون چرا که دخالت در ملاک حسن و قبح داره از خصوصیات، تا اینها را درک نکند، درسته یا نه، حکم نمی کند عقل. توجه کنید چی بخوام بگم، عقل اینه. میگه ایشون معقول نیست که عقل حکم بکنه به چیزی در جایی که متحیر باشه در ملاک حکمش، متحیر باشه در ملاک حکمش. توجه کنید اصلا من رو نداره این نفر. حدمت تو عرض شد که مثلا ندون ملاک حکمش قائم است به واجد این خصوصیت، توجه میکنید، یا به فاقد این خصوصیت، یا ام از واجد و فاقد، نکن همه اینا رو شون تصویر میکنید، توجه میکنید چه از کرد. اینجا بنابراین نفس این صورت اصلا باطل است. این فرموشی برموشی. خب این راجع به نفس احکام عقلی است که عقل کارش اینه، حکمی که میکنه حکم به حسن میکنه و حکم به چی؟ قب. اما احکامی را که اصطلاح احکام شرعیه مستکشف از حکم عقل در اونجا، خدمت تو عرض شد که با قاعده ملازمه درست میشه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. در اینجا ایشون می‌فرماید به این که علم به احد وجود متلازمین، توجه می‌کنید، علم به وجود ملازم آخر است. این دقت کن، علم به وجود احد متلازمین، توجه می‌کنی، علم به وجود ملازم چیه؟ آخر است. و هاکذا عکس، علم به عدم وجود چی؟ احد متلازمین، علم به عدم چیه؟ وجود ملازم چیه؟ آخر است. اینو مثلا میکنیشون با توجه به این که موضوع حکم عقل و ملاک او به عینهی همون موضوع حکم شرعی است. اگه نیستش شما این حرف داریم زنه دیگه، برمیگردیم میگیجی کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. معناش این است موضوع حکم عقل ملاک او به عینه همون موضوع حکم چی میشه؟ شرع قرار میگیره. درسته نه؟ حالا پس اگر علم به ارتفاع حکم عقل پیدا کردی شما به جهت ارتفاع موضوع، چون این خصوصیت رفته بود دیگه، نیست دیگه، حکم عقلی نیست، درست، ملازم با علم به ارتفاع چه؟ حکم شرعی مستکب از حکم عقل است دیگه. دیگه نفهمیدم این رونده به قول ما. توجه کنید، بنابراین حکم شرعی یا مقتوع البقاء است یا مقتوع چی؟ ارتفاع است. از این دوار که خارج نیستش، استصحاب دیگه در کار نیست، چون استصحاب چی بود؟ آقای آخون فرمودن چه؟ مقوم به شک است، درسته یا نه؟ اینجا شکی دیگه در کار نیستش که. لذا نگاه کنید مرحوم شیخ می‌فرماید به این که آقا در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست، در احکام شرعیه مستکشف از احکام عقلیه هم استصحاب جاری نیست. توجه کنید چی میخوام بگم، جهتش را هم اینو میفرمایدشون، سه تا صورتشون چه تصویر میکنند. خدمت رو عرض شود که بنابراین اولین تفصیل این شد که در احکام عقلیه و شرعیه مستکشفه از احکام عقلیه در اینها استصحاب جاری نیست، پس اینو میذاریمش کنار. رسید شما مرزانده این تفسیر ایشون که بعد وارد بحث استصحاب واقع میشیم که کجاست. در اینجا مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه دو تا اشکال به شیخ، مرحوم آقای ناینی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم دو تا اشکال با شیخ میکنه. حالا ما بریم سراغ اشکالات این دو بزرگوار. اما اولین اشکالی را که آقای آخوند مرحوم شیخ میکنه این، ایشون میفرماید به این که در باب احکام شرعیه که مستکشف از احکام عقلی است، میگه حکم شرعی که مستکشف بود که ملازم با حکم عقل، که با تلازم درست کردیم دیگه، گفتیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. بسیار خوب، چون میگه حکم شرعی که مستکشفه و ملازمه با حکم عقل، این در مقام اثبات هست نه در مقام ثبوت و نفس الامر. یعنی چی؟ چی میخواد شد؟ حالا عرض میکنم توضیحشو. و این که در این شکی نیست که هر قیدی از قیود به اصطلاح ما مأخوذه در موضوع حکم عقل اگر منتفی بشه، حکم عقل هم چیه؟ منتفی است. یه همونی بود که مرحوم آقای شیخ هم بفت ایشون هم میگه نه تو اینجا ما حرفی نداریم. این خوب دقت کنیم، آقای آخون به این کاری نداره ها، چون این حرفی رو که مرحوم شیخ زده این قابل انکار نیست. یعنی هر قید مأخوذه در موضوع حکم عقل اگر منتفی بشه، حکم عقل هم چیه؟ منتفی است. میگه من این حرفی ندارم برش، درست. ولی یه مطلب اینجا هست و او این که انتفاع قید ملازم با انتفاع ملاک حکم و منات حکم نیست قطعا. نگاه کن چیزی جدا سازی کرد، گوش کن. بله اگر یه قیدی در موضوع حکم عقل باشد و او منتفی شود، حکم عقل هم میپرد میرود. اینش داره شکر بید، این قبول دارم. اما انتفاع قید که در موضوع بود ملازم با انتفاع ملاک حکم و منات حکم نیست واقعا. واقعا نیا کنید، این اثباتی بود درست کرد، این ثبوتی. چون حرفش چی گفت؟ گفت حکم شرعی مستکف که ملازم با حکم عقل، این در مقام اثباته نه در مقام ثبوت و نفس الامر. فهمیدید؟ من خواهم توضیح بدم چی میخواد بگیشون. میگه بله قید، میگه که از قیود موضوع وقت که رفت، حکم هم چیه؟ میپرد میرود. محکم عقلیه قبول داریم. اما معناش این نیست که از انتفا این قید انتفا ملاک حکم عقل، تلازم بین این دوتا نیست. رسیدی شما از من؟ تلازم یعنی واقعا این حفظی آیا خون میزنه. چون میگه چون ممکنه احتمال داره برای او قید، یعنی چیز در واقع قید در واقع دخالتی در ملاک حکم نداشته باشه اصلا. کسی شما عرض من قید دخالت در حکم موضوع حکم عقل دارد، اما چی؟ دخالت در چی؟ در ملاک حکم چیه ها؟ نداشته. اگرچه عقل مستقلم که در اینجا هستش، در این صورت انتفاع بکن با انتفاع قید که حکم بنده نیست، اون نباش. و به اصطلاح ما در صورت فقدان این قید بگه حکم من ازش خبری چیه؟ نیست. خب میگیم آقا چجوری میشه شما اینو فرمودید که توجه کنید قید دخالت دارد در موضوع حکم عقل، درست یا نه؟ و عقلم میگه اگر این رفت حکم من ازش خبری نیست، ولی در این حالی ملازم با این نیست که این قید دخالت در ملاک حکم داشته باشه واقعا و فی نفس الامر. داجه میکنین این چجوری میشه؟ میگه ها جهت چه میگم واسه؟ جهتش اینست که عقل کشف ملاک نمیتونه بکنه در زمینه انتفاع اون قید. فهمیدی؟ نمیتونه بگه به این که وقتی این قید رفت ملاک حکم اصلا نیست، نمیتونی همچه حرف بزنه. شو یعنی احراز کنه ملاک حکمش رو در صورت وجود اون قید. توجه کنی ممکنه در واقع اون قید دخالت در ملاک نداشته باشه. خب حالا اینجا اینو شلش کرد آی آخون، توجه میکنی چی میخوام بگم؟ میاد نتیجه میگیره، نتیجه میگه در زمینه ارتفاع حکم عقل ملازم با ارتفاع حکم شرع، اینجا دیگه تلازمی نیست، چون ممکنه ملاک او در هر دو زمینه وجود عدم قید باشن. تموم شد دیگه، فهمیدی؟ ممکنه در بودن قید حکم باشد، نبودن قید همچه ملاک حاکم ملاک باشد. لذا اگر عرف در صورت انتفاع قید موضوع شد، متعدد نبین موضوع را. میفهمی چی میگم؟ یعنی در زمینه ای که خدمت و عرش از قید رفته با موقع که هست، عرف بگه فرقی اینا با هم نمی کنن. شد در اینجا صدق میکنه این که شک در حکم دارد. رسیدین شما برز من که شک در بقا دلیل استثناء شامل میشه. این اشکالیست که آی آخون به مرحوم چی شک نگاه کنید، یه جداسازی کرد بین چی؟ موضوع و ملاک حکم. موضوع حکم و ملاک حکم میشه موضوع یه چیزی با یه قیدی باشه برای حکم عقل، اما معناش این نیست که ملاک حکم هم چه این موضوع است. رسیدی شما برز من چه جدا سازی کردی شما؟ خب این اشکال اول آیا خود به محمش این خوب دقت کنید در احکام شرعیه مستکشفه از احکام عقلی است، اشکالش اونجاست. اشکال دوم سلام نو میگه پاتو میزنی زمین میکوبی، میگه آقا حرفا چی میزنی؟ نخیر علمت و عرصه باید که این ملاک حکم مثلا کذا هست، موقعی که قید باشد، وقتی قید بره مثلا ملاک نباشه. سلام نه که ارتفاع قید موجب ارتفاع ملاک بشه واقعا، که بالاتر از این که نمیدونی بگی دیگه ها؟ بالاتر از حرفی دیگه بالاتر این نیستش که بالاتر از رنگی که نیست. بسم الله میپذیریم از شما عاشق این حرف آقا خوب، ولی چی؟ احتمال این هست ملاک آخری باشد برای حکم شرعی که عقل مطلع بر او نباشد. یا الله این یه مطلب دیگه. ترجمه میکنی؟ بسیار خوب، با بودن این قید شد ملاک حکم چیه؟ هست. درسته؟ بسیار خوب، ما اینو میپذیریم بره ملاک چی نیست، اما این تنها که این نیست، که ممکنه به این که یه ملاک دیگه‌ای باشه در اونجا که همین حکم شرع هم چیه باشه. درسته نه؟ چرا؟ چون عقل یه همچین احاطه‌ای ندارد بر ملاکات چی؟ احکام. رسید شما برز من؟ و بقا حکم به جهت اون ملاک باشه. خب یکی از ایشون سوال میکنه، خب بسیار خب های چه اینه ممکنه تصویریش هم واسه ما بفرمایید؟ میگه بله به دو نه من تصویر میکنم واسه. اول این که حکم حدوثاً قائم به ملاکی باشه که با قید یعنی ارتفاع اون قید راه بشه، ولی بقایش قائم باشد به ملاک دیگری که حق او رو درک نکرده. آی خدا بزیدی حدوثش فهمیدی؟ مربوط باشه به چی؟ به همون ملاکی که عقل کرده، درست یا نه؟ ولی بقایش به ملاک آخری باشد که او درک میکرده است. این یه تصویر. دوم این که از اول اصلا حکم قائم باشه به جامعه بین ملاکین. اصلا یه ملاک رو عقل درک کرد، درست یا نه؟ یکیشم که درک نکرده بود، درسته؟ اینجا یه جامعه بین ملاکین است، ملاک او جامعه بین ملاکین باشد. این دو تا اشکالیست که مرحوم آقای آخوند به فرمایش شیخ میکنه و میگه اینجور نیست که شما میفرمایید که احکام شرعیه مستکشفه از احکام عقلیه قابل استصحاب چه نباشه. مرحوم آقای ناینی ایشون دو تشکال دیگه دارن. البته اولی تقریبا همون به قول ما ریشه از حرفای آخون میگیره. حالا خدمت هر شبت که استشکوم از اونجا کرده شد. اولین اشکالی که آقای ناینی به مرحوم شیخ میفرمایدشون اینه، میفرماید لازم نیست که هر خصوصیت یا قیدی که عقل معتبر میدانه در موضوع حکمش همون در ملاک حکم هم دخالت داشته باشه. این همون جدا سازیست. جناب عقل آمده گفته این قید معتبر رو در موضوع بنده، حکم بنده، اما آیا این هم شما کنی دخالت در ملاک حکم داشته باشه؟ نه. فرق بین چی؟ دخالت و شی یا قید فی موضوع الحکم، درست یا نه؟ و چی؟ دخالت و شی فی ملاک الحکم. رسید اینجا برز منده یه جدا سازی اینجا اینجوری برق. چون ممکنه ایشون اون خصوصیت یا قید دخالت در ملاک نداشته باشه ولی دخالت در موضوعش داشته باشه، ولی عقل او رو عقص کرده باشه در موضوعش به جهت این که چیه واجد به سلو ما قده. میگه خب پس چرا من عقل آمده اینه چیز کرده باشه؟ اینجا به قول ما یه اشکالی میشه با اونش که خب اگر در ملاک دخالت نداره پس چطور عقل آمده؟ عقل مثل این که کمی بیعقله. عقل بیعقله. آقا اگر ممکنه که این دخالت در ملاک حکم نداره پس چرا عقل اومده اینو تو موضوعش برداشته آورده؟ ها مگه بیکاره این عقل؟ درسته نه؟ من این سطح چه آوردم پایین که چی بخواد بگیشو؟ میگه ها توش نمیدونی. و او اینیست که چون عقل میدونه قدر متیقن اگر این قید باشد ملاک هست. رسید شما برز من که اگر این قید باشد ملاک هست، لذا این قدر رو این قدر متیقن بوده، لذا این قید رو عقص کرده تو موضوعش. اینم جواب تو. بنابراین حکم عقل به حسن واجد یا قبح به اصطلاح ایشون فاقد، اینا از باب عقص به قدر متیقنه. عقص به قدر متیقن کرده عقل. بعد میگه ایشون ادعای این که موضوع در احکام عقلی معلوم است به جمعی خصوصیات ما دلیل بر او نداریم. خوب دقت کنید، مهم این تیکه بعدیشه. شو یعنی عدم احاطه عقل، توجه میکنی چه عرض کردم؟ بر جمیع خصوصیات توجه میکنید محتمله که حکم به اصطلاح مثال هم میزنیشون حکم بکنه عقل به قبح کذب زار، درسته نه؟ این از این جهت باشه که کذبی که واجد این خصوصیت ضرر ها این مفسده داره، قبحش متیقنه شو، با احتمال اینکه خصوصیت ضرر دخالت نداشته باشه در ملاک قبح، احتمال شما که نفس خود دروغ بد باشه، رسید شما برزمنده یا نه، اینا مثلا میزنه واسه روشن میکنه که قدر متیقن گیری کرده. و اون ایش که عقل این رو میفهمه که اگر دروغ مضر باشد تعجب میکنی چه عرض کردم، مسلمن قبیح هست، این ما به قدر متیقنه، لذا میگه کذب زار قبیح هست، اما مطلق الکذب میفهمی چی بخوام بگم؟ نمیدونم، یک کنه بگی نمیدونم. اینجوری میشه. ایشون میگه بعد بنابراین ممکن استصحاب در حکم شرعی مستکشف به جهت احتمال بقا او بعد از زوال خصوصیت بشه، پس حکم شرعی دائر مدار اون چیزیست که ملاک به اون قائم واقعا، این همون حرف هاییست که تقریبا آقای آخون نظیر اون حرف هاست آره. و اون ملاک واقعی هم الان چه؟ با همه خصوصیات شما نمیدونیم. من عرض کردم این رو ایشون اگر نگاه کنید جوهره این اشکال اول ایشون از حرفای های آخونده، دیدید که ایشون هم تمام. اما اشکال دوم جای دارید، ایشون میگه سلم نا، مثل برمه شیخ میگه سلم نا، این میگه سلم نا. هر خصوصیتی که عقل معتبر در موضوع حکم خودش بدونه دخالت در ملاک حکم هم داشته باشه، یه همون سلمنای مرحوم آقای آخوند. ایشون میگه ولی زوال اون خصوصیت مانع از جریان استصحاب در نفس حکم عقل از حسق و این میشه قبولش داره. بسیار، چون موضوع رفته حکم عقل میره، حکم عقل میره، گوش کنید، حکم عقل میشه، اما حکم عقل این مانع از جریان استصحاب در حکم شرعی مستشفی از حکم عقل که چرا به چه جهت بشه؟ چرا؟ میگه چون دخالت اون خصوصیت در ملاک حکم شرعی مشکوک و فی است. این در موضوع حکم عقل دخالت داد، درست یا نه؟ اما در موضوع حکم شرعی هم دخالت داره یا نه؟ این خودی همه شکه، چو بگیم چطور مورد شکه؟ بگیم ای عجب، اگر مورد شک نبود شک در بقا نمی کردیم که. خیلی قشنگ نگاه کنیم چه جوری درست کردیم ها؟ آخه فرضیست که شکی در بقا حکم شرع داریم، ما شک داریم به اینکه حکم شرعیه هست و نیست ها؟ میدونیم موضوع حکم عقل پرید رفت چون قیده رفته، درست؟ اینجا خب عقل دیگه میگه ما حکم دیگه خب نمی کنیم، اما از کجا که موضوع حکم شرع هم پرید و رفت؟ بسی شما ممکن باشه، میگه خب ممکن باشه، یعنی چی؟ میگه خب دلیلش که شکی در بقا داری تو. اگر احتمال بقا ندی که شک داری میکنی که جمعی دلیلش نه بیداری رسیدی؟ شک در بقا حکم شهر داری تو، پس معلومه احتمال میدی موضوع شهر حکم شهر چه باشه، بنابراین شما مانعی نیست از جریان استصحاب حکم شهری بعد از انحراز موضوع از در عرف. این همه حرفه و اون ایست که اگر عرف دید به این که این با اون فرقی نمی کنه، اونی که گفته بود حرام سابقا این همونه، درسته؟ این چیزی تغییر اساسی به قول ما چه نکرده، پس بنابراین این نیست. ایشون هم میره به جنگ مرحوم شیخ با دو تا اشکال، هم آقای آخون هم آقای ناینی، و این است به این که خدمت و عرض شود که نخه احکام شرعیه مستکشفه از احکام عقلیه اینا قابل استصحاب هند. بسید شما مردم هم این تا اینجا. حالا من عرض کنم من اشکالات هر دو بزرگوار رو که چهار تا بود، دو تا این دو تا اون داشت، من اینو خلاصش میکنم در سه تا مطلب، بعد میریم به اینکه ببینیم هر با درست یا نه.